سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارض کتوعا و تمتعه فیها طویلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اما انه ليس بين الحق والباطل الا اربع و اصابعه بین حق و باطل. طبق این بیان نورانی حضرت فرمود فقط 4 انگشت فاصله است. یعنی ببین چقدر زود از حق میتونی بیفتی تو بطلان، به همین میزان اینقدر فاصله است. چطور؟ حضرت دست مبارک رو گذاشتن بر صورت مبارک، گفتن حق، فرمودن حق اون چیزیست که با چشمت میبینی و نقل میکنی، ولی باطل اون چیزیست که میشنوی و نقل میکنی، شنیدهات رو باهاش معامله قطع میکنی و بعدش هم نقل میکنی با چیزایی که برات مثل روز روشن نشدن، بگی با چشم خودم دیدم، معامله با چشم خود دیدن میکنی و نقل میکنی. فرمودن تو در باطل افتادی. الباطلو انتقول سمعتو والحقو انتقول رأیتو. یعنی اینجوری حرف بزنید، وگرنه سکوت ببند، میفتی تو باطل. اکردی؟ ما اگر خواستیم چیزی رو امضا کنیم، چیزی رو رد بکنیم، کسی رو تایید بکنیم، کسی رو رد بکنیم، به گفته پیشینیان اعتماد. انتقول الباطل انتقول سمعتو، شنیدم اینجوری میگن، بعد بر اساس اون حکم بکنی، امضا بکنی، رد بکنی. ولی اگر خودت رأیتو این مقدار برات مسلم بود، اونجا میتونی بگی، اونجا مؤاخذه نیست. گرچه در علم معرفت رؤیت هم خطا بردار، اینا رو در علم النفس ملاحظه فرمودی، مکتب مشاء هم در فلسفه این رو فرمودن. ولی خب به صورت دیگه از لحاظ ظاهری چاره این نیست که دیگه به این یکی اعتماد کرد. خیلی کردید دیگه، اگر به اینم اعتماد نکنیم دیگه هیچ راهی برای گفتار و حکم و اینها نداریم. ولی مسئله دقیقه، سعی کنیم به گفته توجه نکنیم. یه چند وقت پیش بود یه حجره منو دعوت کردن، فرمودن که گفتن شما 28 سالگی اومدی حوزه، یه چند تا نسبت داد. گفتم ببخشید، یک دونه از اینایی که شما فرمودید نسبت کلامیش با نسبت خارجیش یکسان نبود، همه قضیه کاذبه بود. یعنی کاش که یه دونه رو میگفتی لااقل مطابق با واقع باشه. که چی میشه به اینجا سر در میاره؟ برای اینکه ماها شنیده ها، این دومی از سومی همینجوری این وسط اشتباه از اشتباه نقل میشه، بعد ببینید این همه مشکل پدید میاد. به سم کفایت نکنیم تو باطل میفتیم، به رؤیت کفایت بکنیم. ای کاش میشد یه قضیهی که چندین سال پیش تو همین مدرسه اتفاق افتاد، تو همین مدرسه، و بعدش خودشون بعضیشون اومدن پیش من اقرارهایی کردن که مو به تن انسان سیخ میشون. اون وقت میدیدید که چطور انسان بدون اینکه ببیند حکم میکنه فقط بر اساس سمعش. اون وقت چطور میشه انسان آبروی ریخته شده یه بزرگواری رو بخواد دیگه چیکار بکنه؟ جبران بکنه. خب حرف نزنه نسبت بهش. دقت کنیم عالم طلبگی ایناست، نه عالم طلبگی مجمل و مبین باشه. بلکه دید ایناست، طلبه به این میگن. بحث در مورد مجمل و مبین بود. قبل از اینکه ادامه بدم بقیه مثال ها رو، یه نکته راجع به جلسه استراحت عرض کنم. اگر رجوع بفرمایید به عروه مرحوم آصف کاظم رضوان الله تعالی علیه، اونجا نوشتن الاهوت و عدم و ترک جلسه استراحت وحیل جلوس و بعد از سجدت ثانیت فرکعت الاولا و سالست ممالا تشهد فی. پس جلسه استراحت اون جلوس بعد از سجده ثانیت، طبق تعریف مرحوم آصف کاظم رضوان الله تعالی علیه، بعد از رکعت اولا و ثالثه، چون رکعت دوم که تشهد دارد باید بشینی بعد از سجده ثانیه، چاره نیست. بل وجوبها ها لا یخلو عن قوتن. اول فرمودن الاهوت، بعد می فرمان بل وجوبها ها لا یخلو عن قوتن. امام رضوان الله تعالی در حاشیه‌ای که به عروه زدن، همین آثار امام چاپ کرده 372، فرمودن فی القوت اشکالون. ایشون فرمود لا یخلو عن قوت، امام فرمودن فی القوت اشکالون، بل عدم الوجوب لا یخلو من قوته. خب این دیگه بر اساس استفاده هاییست که ما چی آقا میکنیم. ببینید بحث در این بود که اسباب اجمال در لفظ چجور پدید میان. مفرد تقدیم محضر شد، اینجا ها دیگه مربوط به کلام، گرچه ایشون ورودی پیدا نکردن. شما در جواهر خوندید، مختصر خوندید، متول خوندید، تو بخش اول از کتاب بلاغت تو بحث فصاحت وارد شدن که کلام فصیح چه کلامی است. گفتن مثلا من در اساس متول و مختصر نقل میکنم، فرمود اون کلامی است که یک درش ضعف تألیف نباشد، ضعف تألیف نباشد، دو تنافر کلمه یا کلام در آن نباشد، سه تغییر در آن نباشد، تغییر چه لفظی چه معنوی. تو تغییر لفظیش شیخون الاستاد جناب آقای امین دامت توفیقاتو ایشون اینجور تقریر فرمودن، فرمودن یعنی تغییر لفظی یعنی این، یعنی در جمله‌ای که روبروی ماست کلمات آن جابجا نشده باشد و نظم و نسق آن از هم پاشیده نشده باشد. پس بحث سر کلام است، کلام در کلامی که روبروی ماست، اجزاء ساختاری کلام، حالا اینجا چون عربی میگیم ساختار عربی، حفظ شده باشه، نظم و نسقش حفظ شده باشه، به هم نریزده باشد، که اگر به هم بریزد مختصر و متفل هر دو تصریح کردن، این سبب اجمال آن کلام می شود. اجمال آن کلام می شود، کلام می شود مجمل. مرحوم مظفرشون ادبیات بلده، اصولی شده، همونو از مختصر و متولی که خونده، حالا زمان اون البته متول خوندن، همونو گرفته، همون مثال متول رو آورده برای شما. مثالی که متول و مختصر زدن همین شعر بود، شعری بود که فرزدق در مورد ابراهیم گفت. ابراهیم کی بود؟ ابراهیم داییه هشام ابن عبدالملک بود، چون موقع خلیفه بود. این هشام داییش رو کرد استاندار مدینه، فرزت در مدح این ابراهیم شعر گفت، در مدح این دایی شعر گفت استاندار. خب وقتی مدح او رو میکنه باید حواسش به یکی دیگه هم باشه، پایین تری ها رو انسان به اندازه انداخته به جو بر نمیخوره چون هوای بالایی رو داره، ولی دیگه خب از ابراهیم بالاتر هشام بود، بعد تو این شعر حواسش به هشام هم میبود، این دوتا رو با هم قاطی کرد تو این شعر. چی گفت؟ اینو گفت ما مثله فناس الا مملکا، مملک سلطنت داده شده، حکومت و مکنت داده شده. ما مثله، این مثله میخورد به این جناب ابراهیم، فناسه الا مملکا، این مملک منظور هشامه، و هوای هشام هم میداشت دیگه، اگر هم گفت ما مثله فناس و به هشام برم خود دخلش میومد دیگه، استاندار که نمیتونه که در مقابل او بگیسته. ما مثل او فناس الا مملکا ابو امهی حیون ابوهو یقاربهو. حالا شما بگید از این مثل دوم چی میفهمید؟ ابو امهی حیون ابوهو یقاربهو، گفت این تغییر لفظی داره، به خاطر همینه که شما نمیتونید بفهمید، میشه مجمل میشه شما این کلام. متول مختصر فرمود چهار تا مشکل ساختاری تو این عبارت پدید اومده، من اول درست کنم شعر رو بعد اون چهار تا مشکلی که در متن متول مختصر هست تقریم مطرح کنم. ما مثل بود فناسه حیون یغاره بود الا مملکن ابو امهی ابو بود، این هسته شعر بوده. نیست مثل ابراهیم، این مثل مبدل و مثل، حیون بدل از این مثل بود، یقارب بود ایشابه بود، خوش میکند به ابراهیم. نیست زندگی که مشابه ابراهیم باشد الا فقط هشام، پسر خواهره که این استاندار کرده بود یه هوای اونو باید میداشت. این مملک چه صفتی دارن؟ این جمله وصفی است. ابو مبتدا ابوه خبر، ابو ام این جناب مملک ابو این ابراهیمه، بابای مامان انسان با بابای دایی انسان یکیه دیگه، پدر ام این مملک هشام پدر این ابراهیمه، بابا بزرگش بچه‌ش بابا بزرگش، این صفت از اساس این مملک. حالا ببینید چند تا مشکل اتفاق افتاده، مختصر و متول گفت چهار تا. یک، فرمود فاصل به اجنبی بین مبتدا و خبر، حیون فاصل شد بین ابو امهی با ابو. دو، فاصل به اجنبی بین صفت و موصوف، حی صفت، حی موصوف، یقارب و صفت، ابوه فاصل به اجنبی. سه، مستثنا بر مستثنا من مقدم، مستثنا مملک، مستثنا من حیون. چهار، که دیگه فرمود این دیگه خیلی وضعش فجیعه، فاصله کثیر بین مبدل و من و بدل. این سر از تغییر لفظی در اون سراشو کلام مجمل بشه، دقت کردید؟ چون ایشون ادبیات بلده، همون مثال مختصر و متول رو گرفت اینجا تقدیم محضر کرد. در مختصر صفحه 26 بیانات شیخون الاستاد دامزلو رو میتونید در آیین بلاغت جلد 129 ملاحظه بفرمایید. به بعد شرح مفصل متول جناب استاد آیه حجت خراسانی دامزلو جلد 1 268 به بعد. و قد یکون الاجمال و الاختلال ترکیب، این دیگه تو کلام قطعا، اگر قبلیشو نمیتونستیم به کلام قطعا ببندیم، این دیگه مخصوص کلام است. فلذا عرض کردم مختصر و متفل تصریح کرد که این سبب میشود که به هاز تقدیمه و تأخیره اوجب خللن فل کلام به ما ادا الال اجمال. این عبارت متفل مختصره. و قد یکون الاجمال و الاختلال ترکیبه که قول شاعر و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امهی حیون ابوه و یغاربه. دیگه اینجور عبارت نوشتن چی آقا؟ یا آدم واقعا عجیب قریبی رو میخواد. فلزاست که سیوتی توی اون کتابش به این تاخته گفته دیگه اینجوری کسی تو عرف حرف نزنه، این خیلی عجیبه. این دیگه از اون اجمالاییست که یه آدمایی رو میخواد که بیکار بشینن پازل حل کنن. قد یکون الاجمالو سبب بعدی، که این سبب رو شماها بلدی، این سبب برای شماها روشنه، چون خیلی دیدی هم مجاری تدبیرش و هم بحثشو. اگر در کلام ما یطلب للقرینیت باشد، کجا اینو دیدید درستشو؟ اصول لفظیه. آفرین. وقتی اصول لفظیه رو درست دادیم خدمتون، چه پاساش انسانی رو عرض میکردیم؟ میگفتیم باید اگر میخواید به اصالت العموم تمسک کنید، شک در وجود قرینه داشته باشید، نه شک در قرینیت موجود. قرینیت موجود یعنی مایت سوال قرینیت. بنابر مبنای مشهور که این اصول لفظیه را از مصادیق اصالت و ظهور می دانستن، من جمله مرحوم مظفر، این سر از مشکل در می آورد. البته مبنای امام و اینها رو اونجا عرض کردیم که اونها هم تعبدی بودن و نه تک اصلی، نه اونجا گذشت با دقایقی که واقعا روش وقت گذاشته. شک در قرینیت موجود میشه مایت لاول قرینیت، کلام مجمل میشه. اونجا هم همه حرفا رو میزدیم، میگفتیم شک در قرینیت موجود سر از اجمال در میاره. میگفتیم آقا اصالت العموم میخواد تطبیق بدید، باید شک در وجود مخصص باشد، نه شک در مخصصیت موجود. این میشه مایت لاول قرینیت، کلام مجمل میشه، دیگه ظهوری نداره. بنابر مبنایی که اینها رو مصادیق اصالت و ظهور نه، اصالت و اطلاق میخواید جاری کنید، باید شک در وجود مقید باشد، نه شک در مقیدیت موجود. این میشه مایت لادر قرینیت، چیزی که صلاحیت داره قرینه واقع بشه، ولی نمیدونیم آیا متکلم بهش اعتماد کرده یا نکرده. میشه کلام اعتماد کرده باشه یه ظهوری پیدا میکند، اعتماد نکرده باشد یه ظهور دیگه پیدا میکند. بعد براش مثال زدیم تو اون درس. به چی مثال زدیم؟ کی یادشه؟ به چی مثال زدیم؟ یه مثال واسه اینجا آوردیم. شک در مایت لاول قرینیت. چی؟ آفرین. آفرین. بنابر مبنای آیت الله عظما سبحانی آقای خویی تو بحث امر بعد الحذر، اینا فرمودن مجمل میشه. چرا عباراتشون رو خوندی؟ فرمودن چون ما یسنال قرینیه داریم. تو مرحوم مظفر ترخیصی شد، ولی گفتیم این قول هم موجوده، بعد راجبه این هم صحبت کردیم. آیه سبحانی دامت زلو در الموجز صفحه 115 فرمود ما این تقدم حضر، گفت امکان داره متفرمودن، امکان داره متکلم بهش اعتماد کرده باشه، اون وقت این امر ظهور پیدا میکند در ترخیص. یعنی حرام برد نیست، حرمت رو برداشتن، ولی ترخیص چهار تا حکم رو در خودش داره. احتمال داره متکلم بر این حذر اکتفا اعتماد نکرده باشد، این ظهور پیدا میکند در وجود. کلام میشه دو احتمالی مجمل. مایت لاله. مثال دیگه ای زدم اونجا دیگه. چی؟ کسی یادش میاد اون یکی چی بود؟ تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده. تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده، چند تا جمله داریم بعدش یه استثناء میاد، اینو واسه کدوم بزنیم؟ پارسال ملاحظه فرمودید
دوباره آیت الله عظمت سبحانی تو همون بحث عبارات صاحب کفایه هم خوندم پارسال، عبارات قیمی صاحب کفایه داشت، تصریح کرد به مایسله و للقرینه، گفتم مجمل میشه. ما اینجا سر از اجمال در میاد چون مایسله و للقرینه داریم. که شما الان تو کتاب خودشون صفحه 174 رو بیاریم، میتونید کفایه جلد 2 187 رو برای این تعقب استثناء ملاحظه بفرمایید، یا برای اون بحث خدمت شما هست شاید که عمده بعد از هست. الان کتاباتون رو صفحه 174 بیارید ببینید. حالا این شما رو برمیگردید میخونید تعقیب و استثناء لجمل متعدده ایشون اقوال وقتی نهم میکنه فیزالک علا اربعت اقوال اختلف علماء فیزالک علا اربعت اقواله. شماره 3 رو ببینید، عدم و ظهورهی فی واحد من هما و این کان رجوعه الال اخیرت متیق بنن علا کلاله پاسال بود که قطع متیق بنن شیخون ظهور شیخون آخر. اما ما عدل اخیرت و تبقا مجملتن لوجود مایت را لغنه. ایشون باید به اینا مثال میزن، رفت سراغ یه چیزی که مثال بدی نیست ولی آنچنان در اصول کاربرد نداره. ما اینا رو مثال میزنید، اینا که خودتون تو کتابتون بحث کردید. طبق این قول میشه مایت داده قرینیه در کلام وجود داره، اشارت مجمل به وجود مایت داده قرینیت فلا ین عقد لها ظهور فی العموم فلا تجری اثارت العمومه فیها. یه عبارت قیمی صاحب که پای اینجا داشت که پاسال عبودم خوندم سریع کلاس، حالا انشالله اگر استاد استرین دوباره تکرار. خب اگر یه جایی توی کلامی یه چیزی باشد که ندونیم شأنیت قرینه داشته باشد ولی ندونیم متکلم به او اعتماد کرده یا نکرده، میشه مجمل، کلام میشه مجمل. حالا مثالی که ایشون میزنه گوش کنید اون مثال رو، که یه خود عبارتش هم عبارت خوبی نیست. حالا ببینیم چجوری عبارت حل کنیم، میتونیم حل کنیم. شما ها میدانید که این آقایان عامه توی این عقایدی که دارن که البته دست بردارم از این عقیده نیستن، اینها چطور برای من نهی بودی بابا اسمس پیامک بده بودم المیزان رو بیار، یه کسی اگر المیزان سوره الفتح رو تو دستگاه داره آماده کنه. ببینید الان هم که الانه اینا هر سال ببینید اینا چقدر کار میکنن، اون وقت خجالت بکشن بعضی از طلبه ها. هر سال که حج میشه، موقعی که حاجی میخواد عربستان رو ترک بکنه، چند تا کتاب خوشگل با بهترین چاپ با سی دی داخلش عقاید خودشون رو به خورد شیعه میدن. ببینید اینا چقدر کار میکنن. اون وقت اینجا میشینه تو دفتر فلانی اینو گفتن، تو دفتر فلانی، بابا برو دنبال اینا باش، ویل کن این دفتر فلانی رو، ویل کن اون دفتر فلانی رو، بنداز کنار اینا رو، اینا رو وقتی تو به اینا نده، برو ببین اینا چی میگن. فقط جنگ بین علمای شیعه، خب اینا دارن چی کار میکنن، ما داریم چی کار. ما فردا میخواد به ولیت چی جواب بده. باستیدی این اخیرا من گرفتم از یکی از حاجی ها، یکیش اینه اعتقاد و اهل سنت صحابه رضی الله عنها میدن به خوردش، الان که دیگه فارسی هم میکنن قشنگ، حالا این باز عربیه، با بهترین چاپ توی مباحث فقهی، تو مباحث اعتقادی تماما اینا رو میدن. حاجی هم با خودش میاره ایران، تو اونجا میشینه مطالعه میکنه. بعدش دیگه حالا کدوم طلبه‌ای که بره اینا رو از ذهنش بکشه بیرون، کوه دیگه تمام شد. اگر هم یه کسی خیلی میخواست کار بکنه تو الان کار کرده. اون وقت اینا قائلن که به چه ها تو همین کتاب ببینه چقدر گذاشته، یه چقدر، خب یه ریشه فکری ایناست دیگه. اینا باید چی کار بکنن برای اینکه خلافت رو درست بکنن؟ بگن اولا اونا عادل بودن، ثانیا اگر کاری کردن مطابق با اجتهادشون بود. انسان مجتهد که کاری بکنه که از عدالت نمیافتاد، که اون اجتهادی بود و بلا اشکال از اجتهادشون. تمسک میکنن به آیاتی از قرآن از اول تا آخر این آیات قرآن که باید قبول کنید عدالت صحابه رو. اون وقت میاد سب میکنید، میاد لنگ میکنید، میاد چیکار میکنید؟ یکی که باز شما بود. یکی از اون آیاتی که از قبل بهش تمسک میکردن اینجام اووردن که مرحوم مظفرم رو همون بحث کرده، آیه سوره مبارکه فتح که ایشون آوردن. ببینید خدمت شما عرض شود که محمدون ارواحنا له الفدا. رسول الله مبتدا و خبر، و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء رحماء بینهم الى آخر الآیه. الآیه به این آیه تمسک میکنن و میگن این آیه داره داد میزنه و الذین معه، اینا معیت داشتن با نبی اکرم، اینا اشداء علی الکفار بودن. 5 تا وصف، وصف لغتی لغوی، نه وصف نعتی نحوی، 5 تا وصف آمده. بعد آخر آیه هم دارد وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرتا، اگرم یه کاری کردن اجتهادشون بوده خدا وعده مغفرت داده، شما حق لعن و سب ندارید، اینا عادلن. و اجرا عظیما، قراره هر کسی که والذین معه با پیغمبر باشه خدا وعده مغفرت داده و اجر عظیم. حالا شما ببینید این استدلال رو به یه بچه شیعه بگن، اون وقت در مقابل سب و لعنی که یه عده میکنن نمیسته، نمیگه آره حق با اینا، اینا آیات قرآنه جمع کرده. بکر ما اینا رو کار دلمون بسوزه برای دین، دست برداریم از این کارهایی که دارن میکنن. یه عده اون سر نشستن بی فکر، یه عده طلبم دنبال رو اینها. خب این آیه از اول مطرح بود و آیات دیگه ای که خب اینها با این میخوان اثبات چی بکنن؟ اثبات عدالت بکنن. مرحوم مظفر، حالا من قبل از اینکه عبارت رو بخونم، ایشون میگه نمیتونید استناد کنید به این آیه برای اثبات عدالت صحابه. چرا؟ چون این تیکه آیه شریفه رو زود نگذرونید. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم. این من تبدیل خود آیه داره داد میزنه که بعضی از اون الذین معکو، اینا کسی که خدا بهشون وعده مغفرت داده، وعده اجر عظیم داده. چه شما هم میکنید به همه؟ شما هم میکنید به همه؟ اکر چشم من بگم به شما خوب گوش کنید. آیون علما شیعه یکی از جوابهایی که به عامه دادند این هستش که این آیه شریفه اصلا ظهور دارد، نه تنها اثبات مدعای شما را نمی کنه که ضد مدعای شما را اثبات می کند به ظهور، چون این منبر تبعیض است. ولی مرحوم مظفر نخواسته این سطح رو پیش ببره، علامه طباطبایی این سطح رو پیش برده، آیت الله عظمه سبحانی خدا حفظش کنه، وقت اینا رو میکوبونن، قدشت اینا رو میکوبونن، آیت سبحانی رو میکوبونن، آقای مکارم رو میکوبونن. ببینید این دوتا تیر رفت هر چه حمله در خود، در داخل و در خارج، این دوتا. چرا؟ چون دوتا نیروی به درد بخورن، هر جا میبینی این دوتا ورود پیدا میکنن، ساکت نمیشینن، وقت اینا رو میکنن. تو همین ایران طلبا این دوتا رو لح میکنم به خدا پنم، آقای صبحانی و دیگرم را عرض میکنم، صد خورده صد آقای صبحانی جواب اینو داده، آقای چند به این خیره گیورم و فردا امیرالمومنین دست اون یکی رو میگیره که فقط داره دامن میزنه به جای حل کردن مشکل. تبعیضیه اینا میگن این ظهور داره، اصلا ظهور دارد که بعضی از صحابه عادلن و ما قبول داریم بعضی صحابه عادل، امیرالمومنین ارواحنا له الفدا عادل است، صدقه بعد تمام تمام. مرحوم مظفر اینجوری پیش نرفته، گفته آیه نه اینکه ظهور دارد در اینکه بعضی از صحابه عادلند، نه من فقط میخوام آیه را دست شما بگیرم، همین مقدار که مجملش کنم از دست شما میگیره، دلیل شما از دستتون گرفته میشه. چیکار کنی؟ بگم آقا این من هم مایت لغل قرینیه هست، ممکن است صدر آیه الله تعالی و تبارک که فرمود الذین آمنو اعتماد کرده باشد به این منهم، این امکانش که نمیتونید که نفع بکنید، که دقت کردید نمیتونید نفع بکنید، فلذات که همین مقدار کافیست که یه آیه مجمل بشود در استفاده شما، که همه صحابی چی هم داره عادل هم. چرا مرحوم مظفر به این سمت رفته؟ آوردید عبارت علامه رو؟ اونجا علامه برای شما فرموده، البته علامه خودش از ظهوری ها تا علامه درمونه از ظهوری ها، ولی فرموده بعضی از عامه گفتن نه این مهر تبعیض نیست، قیلن مهر للبیان، اما اگر للبیان باشه دوباره آیه ظهور پیدا می‌کنه، بیان من هم هم بیان اون الذین معهو، الذین معهو کیا هستن؟ منو بیان جنس یادتون نرفته که اون بیانی که راجع به منو بیان جنس میگفتیم، میگفتیم حالت حملی دارن، حمله قاعده در منو بیان جنس حمل بود، درست دادم سر مطمئن، الذین معهو کسانی هستند هم همان الذین معهو هستن، چه عدالت هم قد عدالت هم مرحوم مظفر اینا حواسش بوده، میگه ممکنه کسی بگه این بیان جنس نه تبعیض، ولی تبعیض که احتمالش میره که به همین مقدار آیه میشه مجمل، ما یصلح للقرینیه وجود داره، شما نمیتونید بهش استدلال کنید، نه اینکه حالا ظهور بخوایم اثبات، این مقدار مماشاته، نگیم ظهور در تبعیض دارد، لاغت صلاحیت که دارد که همین مقدار که صلاحیت داشته باشد در کنار مل بیان جنس آیه می شود مجمل، از ظهور می افتد نمیتونید ازش استفاده بکنید. حالا دیگه عبارات علامه دیدنیه، لطفا حتما اینجا ببینید علامه طباطبایی رو جلد 18-303 خیلی مطالب خوبی داره، آیت الله از ما آی مکارم هم دام از ذل و در نمونم، ایشون هم بعد از اینکه این آیه رو مطرح کردن جلد 22-109 صفحه 118-119 تیت دادن داستان تنزیه صحابه، بعدش هم براتون نوشتن که این یه حکم سیاسی تمام بود و شعری بود که اینها در قافیه‌اش چی آقا حسابی ماندن، شعری گفتن که نتونستن قافیه‌اش رو تمام کنن، از همه اینا کاملتر و زیباتر کسی که بحث کرده علامه آقای سبحانی دام از الله العالی، میدونید ایشون یه سه جلدی کتاب داره، پارسال من خیلی تو الموجزشون استفاده کردم تو مباحث العقل و اینها، الانصاف فی مسائل دام فی هل خلاف، متناسب با همون کتابی که ابن انباری بین مکتب کوفه و بصره نوشت، ایشون هم بین عامه و شیعه نوشتن، جلد 3 از صفحه 493 تا 621 رد این قول است. آفرین خدا هم خودتو حفظ کنه هم پدر فقیهتو رحمت کنه، باریکالله امیرالمؤمنین دستت رو تو دنیا آخرت بگیره، باریکالله که انقدر قیوری. الانصاف جلد 3 493 تا 621 و صفحه 582 همین آیه رو ایشون جواب داده، 582. حالا بریم سراغ کتاب، قد یکون الاجمال لوجود ما یصلح للقرینته که قوله تعالی الایته، این الایته یعنی چی؟ آیه هدایت خواه یعنی چی الایته؟ چرا الایته خوندم اصلا؟ و الایته انظر یا مثلا ادامه بده یا اذکر، خب برای چی این بکاره؟ خب به کار نمیره، تو خیلی بخش سوال مثلا اینا رو در مغنی بوده، اینا رو رفقا که مباحث من بودن باید شنیده باشه، حالا ایشون که نبوده ولی حالا الحمدلله موفق، توفیقاتی زیاده خدا رو شد، بله اونجام در مغنی داشتید، اگر بعد از یه کلامی می‌نویسن الایته الحدیثه خب نیاد، خب اومدنش با نیامدنش باید یه فرقی بکند دیگه، حالا اگر بقیهش هم نمیومد خب این آیه بود دیگه یا این حدیث بود دیگه، عرض کردیم معمولا کسی که درست کتاب می‌نویسه و وقتی بعد از یه آیه می نویسه الآیت اذکر الآیه، ببین آیه رو، تتمش رو، یا الحدیث هم بخواد بگه در ادامه هم، یا شاهد مثال های دیگه ای دارید واسه بحث من که ابن هشام اینجوری به کار می برد، مثل بحث اما مقنیتون رو ببینید اونجا وقتی آیه شریف رو نوشت پشتش میشه الآیته، چون اگر ادامه میدادید شاید مثال های دیگه ای هم داشت، یا میخواد بگه در این استدلال من ادامه آیه مورد نیاز است، اون بقیهش رو ببین، من تا اینجا نقد کردم ولی تو بقیهش رو ببین. حالا ببینیم ایشون به چه دلیل آورده این رو. ببینید اینا درس نیست، ولی وقتی عبارت میشه آدم مجبور میشه حل بکنه. بابا خیلی گرمه، ما شما گرمتون نیست؟ ما صدای من میره بیرون، ها؟ صدا اون کلاس ها رو اذیت نکنه آیه. آها اونا بستن. ببینید عبارت رو دقت بفرمایید لطفاً. فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي أرواحنا له الفداء من أصحابه. فإن هذا الوصف یعنی کدوم وصف؟ کدوم وصف؟ أشد على الكفار، و اگر کسی شدید بر کفار باشه عادله؟ پس مرحوم مظفر چی گفته؟ این وصف همونجوری که عرض کردم این وصف لغویه، دقت کردیم ما به خبرم میگفتیم وصف، به حالم میگفتیم وصف، این وصف نه نعته. فلذا اکثر علامه رو ببینید، آیت الله عظما مکارم رو ببینید، فرمودن تو این آیه 5 تا وصف واسه اینا بگو. این وصفا وصفای نعتی نحوی نی، وصف یعنی گفته اشد علی الکفار، وگرنه اشد علی الکفار که ظاهرا خبر اون الذین معهوس، ولی خبرم بدتون وصفون لغویه. ولی خب اینو به چی بزنیم؟ اگر بگیم مرحوم مظفر زده به اشد علی الکفار، خب یکی سوال میکنه آخه از اشد علی الکفار کجا عدالت به دست میاد؟ یکی شدید بر کفار باشه، این مثبت این است که عادله؟ بگید نه، ایشون این الآیت رو که نوشت میخواست بگه کل آیه رو نگاه کن، 5 تا وصف رو با این تتمه، اینا اثبات میکند عدالت رو، کمان که تو کتابای خودشون همین جوری نوشتن، قد کردی تو کتاباشون کل آیه رو مد نظر قرار دادن، شرح کل آیه رو دادن، تطبیق کل آیه رو هم دیگه دادن که این آیه مجموعاً اثبات میکند چی آقا؟ عدالت صحابه. منتها مشکل نیست که بچه ایشون نوش فعن نهاز الوز، بعد نوش فعن نها اولای الاصاف، بچه هاز الوز، اینه که اینو من نمیتونم حل کنم، دقیقی که نمیتونم حل کنم یعنی بلدم، غلطه، دقیقی که دیگه احترام گذاشتم. فعن نهاز الوز نگاه کردم به آقایون محشرین، دیدم المفید که چی نداره. خدمت شما عرض شود که جناب هدالفکر جلد 2 460 ایشون گفت فرمودن که اصلا کل آیه دلالت بر عدالت نداره، بلکه مدح صحابه است کل آیه. و جناب مقدمات و تنبیهات جلد 2 507 وا عجبا من عین استفادو هذا المعنا، ایشون گفته شاید از این استفاده کردن، الذین معهو، مثل غریقی که واسه اینکه خودش نجات بده به ریشش هی دست بگیره، اون رو نجاتت نمیده که بنده خدا هی به ریش دست بگیره، اینا هم برای اینکه خودشون از مهلکه نجات بدن گفتن اینجا معیت به کار رفته. فعل نهادن بعد بس به معیت، اگر این مد نظر مرحوم مظفر باشه خوبه، اگر این مد نظر وصف وصف معیت، ولی خب دوباره اشکال میکنن، من این هر رو نمیپسندم و همه جاشو فکر کردم، به خاطر اینکه خب چوریشو اشد الکفار رو آورد، چرا بعدش الآیته دیگه نوش؟ خب اگر قرار از وصف معیت استفاده بشه دو تا مشکل داره، یکی اینکه اولا خودشون کل آیه رو آوردن، ثانیا اینکه مرحوم مظفر دیگه چرا اشد الکفار، همونجوری که رحما و بینهم رو انداخت و الذین معهو رو میآورد کفایت میاد، بعدش چرا الآیته نوش؟ در صورت این عبارت عبارتیست مجمل، دقیق کردی خودش مجمله، نمیشه این معنیت بگیم آقا قرآن گفته اینا همراه پیغمبره، چیزی که همراه پیغمبره مثل خود پیغمبر عادله، فلزایی میشود تشبس به چی آقا؟ تشبس قریب به ریشش واسه نجات خودش. فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي أرواحنا له الفداء من أصحابه إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صالحون علامه فرموده این من اصلا نمیتونه بیانیه باشه، آی سبحانی هم فرموده، چون من بیان جنس در عرب پس از ضمیر به کار نرفت، بچه اینا ادبیات دیگه، اینا چی حل میکنه؟ غیر ادبیات حل میکنه، اینا همه ادبیات حل میکنه. صالحون الا ان ذیل الایت صالحون لان یکون قرینتا، من نمیگم قرینه بر ظهور است، میگم صلاحیت قرینه که دارد که، پس مجمل استدلال دست شما گرفته میشه. صالحون لان یکون قرینتا الا ان المراد به جمله والذین معه بعضهم، بعض این الذین معه لا جمیعهم، فتصبح الآیه مجملتا من هذه الجهت، چون گفتیم آیه از یه جهت، کلام از یه جهت میتواند مجمل باشه، در یه جهت دیگه میتواند مبین باشه، نسبت به اشداء علی الکفار رحما بینهم این معانی معانی است که مبینه، نسبت به این جهت یعنی استفاده که اینا خواستن بکنن اثبات عدالت کل ثوابه میشه مجمل، فتصبح الآیه مجملتا من هذه الجهت. آخرین موردی که ایشون در این کتاب نقل میکنه میگه یه وقتایی هم اجمال به خاطر قصد و غرض پدید میاد، اجمال قصد و غرض متکلم یا به خاطر اصل کلام خود متکلم، متکلم خودش در مقام اجمال گوییه، مگه اجمال گویی غرضی از ابراز عقلا نیست؟ اصلا نمیخواد طرف بفهمه، خب خودش اصلا با قصد اجمال بیان میکنه، خب کلامش مجمل، نمیخواد اون متوجه بشه. یا یه وقتایی در مقام اهمال است، اهمال، اهمال و اجمال عطف تفسیره یا نه عطف تفسیر نیست، اهمال و اجمال چیه فرقش؟ کن آفر پار سال در مطلق و مقید از چند تا از اعاظم دو تا فرق عرض کردن، فرمود اولین شرط اطلاق آن است که در مقام بیان باشد نه اهمال و اجمال، اونجا ورود پیدا کردن. آفرین، یکیش اینه، گفتم بعضی از آقایون فرمودن اجمال اونجاست که خود متکلم عالم به خصوصیات است، ولکن نه الان لیس فی مقام بیانها، سر از اجمال در میاره، یعنی سر از این اجمال اصطلاحی اصولی در میاره، نه اجمالی که در مقابلش. اهمال اونجایی که اصلا خودش هم عالم به خصوصیات نیست، اصل یه چیزی را میداند، اصل یه چیزی رو میداند. این نظر یه عده‌ای بود، نظر مشهور این نبود، نظر مشهور این بود که اجمال اونجاست که متکلم با قصد و غرض نمیگوید، اهمال نه، در مقام بیان اصل تشریع، حالا تو شعار مقدس اصل حکم، اصل مطلب، نه قصدش بر گفتن نه نگفتن، ولی نتیجهش این میشود خب بعضی جا گفته نشده، این شود اهمال. پس اینجا قصد بر نگفتن نیست، اجمال قصد و عمد است بر نگفتن. پارسال آدرسایی دادم، حالا رفقایی که نبودن باز اگر میخوان ببینن این آدرس ها رو میتونن ملاحظه بفرمایند. منتهی درایه جلد 4 311، الکفایت و فی اسلوب حسانی شیخون الاستاد ایروانی دام زلو، جلد 3 491، اصول فقه شیعه مرمایت لازم و فاضل رضوان الله تعالی، جلد 6 529. ملاحظه بفرمایید، قد یکون الاجمال لکون المتکلمه فی مقام الاهمال والاجمال الا غیر ذلک من من موارد الاجمال مما لا فائدت کبیرتن کبیرتن کبیرت، هر ستای صحیحه، لا رجل ظریفن ظریفن ظریفه، خوندید در سیوتی، مما لا فائدت کبیرتن کبیرتن کبیرتا فی احصایی و تعدادی هنا، تعداد شمارش، شمارش احصا و تعدادی هنا در بحث مجمل و مبین اصول. ما به این عبارت ایشون اشکال داریم. این لا فائدت کبیره یعنی چی؟ خود این عبارت شما از مجهولاته. چی قصد کردید از این عبارت؟ اگر منظورتون این استش که بحث مجمل و مبین ما اسبابش رو بحث کنیم فایده کبیره نداره، این که خیلی فرمایش نادرستیه. که شما خودت صفحه بعد میفرمایی مجمل و مبین امثله زیادی در آیات و روایات دارن، یه جاهایش هم بین آقایون اختلاف شده. خب خیلی مهمه که یک کلامی بشود مبین، عقل بهش میکنیم، عمل میکنیم به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. ملاک شهید صدر میفرماید ملاک مبینیت این است که بهش عمل میشه، ملاک مجملیت این است که بهش عمل نمیشه. خب چطور این همه دلیل اشتادی این برانبر میشه؟ شما که مینویسی امثلش در آیات و روایات لا حصر لها، چطور لا فایده مهمه؟ اگر یادتون باشه دیروز از شهید صدر اول عبارت خوندم، گفت اصلا بحث اصولیش این است که ما موازین جا قواعد و موازین رفع اجمال رو بشناسیم در اصول. خب اگر اسباب رو نشناسیم چجوری قوانین و موازین رفع اجمال رو میشناسیم؟ اگر منظورتون اینه حرف خطایی است. ولی اگر منظورتون این است که به اون خونا تکیه کردید، یعنی تو این کتابی که من دارم مینویسم دیگه بیشتر از این جا نداره، تو این کتاب اصولی که حالا من اصول فقه نوشتم بیشتر از این فایده مهمه ای نداره، خب حالا اینجا جایی دارن. نکته بعدی آن است که پارسال در ارمنجان یه عبارتی رو آخر عبارت مجمل و مبین حضرت آیت الله عظمه دامت الله فرمود به طبع صاحب کفایه. من اول عبارت صاحب کفایه رو براتون بخونم. بابا اینو گذاشتی جاشو؟ ثم عبارت صاحب کفایه دقت کنید، ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان. این دوتا یعنی مجمل و مبین وصف اضافی نه واقعی. ربما یکون و مجملا عند واحد عند فقیه عند شخص لعدم معرفته ای بالوضع، چون عرفان به وضع نداره سر از اجمال نمیاره. یا لتصادم ظهورهی به ما حفظ بهی لده، این همون به ما یسلا للقرینی هست، به ما یسلا للقرینی در کلام داری میشه مجمل. و مبینن لدن آخر لمعرفتهی و عدم تصادم به نظرهی. فلذا فرمود اضافه در الموجز صفحه 129 حضرت آیت الله عظمه همین عبارت رو آورد. منتها اونجا عرض کردیم این نظر آیت الله عظمه سبحانی نیست. آیت سبحانی به این قچه کردن، یلاحظ علیه دارن، قبول نکردن. آیت الله عظمه خویی گفتیم قبول نکردن. اگر گفتن نه غلطه، مجمل و مبین از اوصاف واقعیان، یک کلام یا واقعا مجمل است، ثبوتن واقعا مجمل است یا ثبوتن واقعا مبین، یعنی چی نسبت به یه فقیهی مبین است نسبت به یه فقیهی مجمل است؟ معنا نداره، این غلطه. عرض کردیم اینا رو خوندیم، منتها امسال میخوام دو تا عبارت رو بخونم. این عبارت چون مرحوم مظفرم تلقی به قبول کرده، به خاطر اینکه استادش مرحوم آغازیان تلقی به قبول کرده. ببینید نهایت الافکار رو جلد 1 و 2 584 آغازیان تلقی به قبول کرده، ولیکن آقای خویی به تبع مرحوم اصفهانی استاد دیگه، مرحوم اصفهانی اشکال کرده قبول نکرده. نهایت و درایت جلد 2 503 قبول نکرده، آقای خویی هم تبعیت کرده از اون استاد نه از این استاد. من عبارت محقق اصفهانی رو براتون میخونم، توش درس هاست. ببینید میفرماید که شما استاد، محقق اصفهانی به صاحب کفایه جلد 1 و 2 503، کون هما اضافیان بالاضافه الی الاشخاص ینافی با تعریف خودتون. شما تو صدر بحث گفتید اگر عرف یه لفظی رو قالب معنا بفهمد، ملاکم عرف، خیلی توش درساسا عرف و وجدان، ملاکش عرف و وجدان است، به این میگیم مبین. اگر عرف این قالبیت لفظ برای معنا رو لحاظ نکنه، بگه چند وجه دارد، این میشود چی آقا؟ این میشود مجمل و هازا لهو واقع اون محفوظ اون. این باید واقعی داشته باشد، این وصف یه وصف واقعیه که عرف به اون واقع برسن یا نرسن. و نظر الاشخاص طریق الالواقع، قلب کردی طریق رو شما جای اصل نشوندی. یعنی چی؟ گوش کن. یعنی این که یه وقتی بحث ثبوتی واقعی، یه وقت بحث در اثباتی. شما از صاحب کفایه اینا اینجور دفاع نکنید، بگید خب راست میگه، همین آیاتی که الان خود مرحوم مظفر میفرماید یه عده از آقایون مجمل دانستن، یه عده مبین. خب این راست میگه، اینا راست میگن، میگن یه آیه میتونه نسبت فقیهی مبین باشد نسبت فقیهی مجمل. این وجدانیش ما داریم درس میکنیم. مرحوم اصفهانی به شما گفت بابا این اثباتیه، وقتی به مرحله اثبات میرسه، یعنی کلام میاد دست من، من فقیه ممکن است به یه جایش دقت بکنم، اون یکی دقت نکنه، یا اون دقت بکنه من دقت نکنم. اختلاف انظاری نسبت به این دلیلی که اثباتاً به دست ما رسیده. ولی خود مجمل و مبین دو وصف واقعی هست. من اشتباه در تطبیق کردم مبین دانستم، من اشتباه در تطبیق کردم مجمل دانستم، نه اینکه این فعل واقع کلام مجمل و مبین میتواند باشد. این اصلا غلطه، این اصلا امکان نداره. یه کلامی رو متکلمی بگه، شارع مقدس بگه، بگه آقا بعضی از این فقیها از این مبین بفهمن، بعضی از این فقیها مجمل بفهمن، این اصلا جوکه، اصلا مشکل داره. اون آیه شریفه یا به قصد اجمال آمد و مجمل است واقعا، یا مبین است واقعا تو اعتقاد خود کسی که تکلم کرده بود. منتها وقتی دست من میرسه ممکنه من اینو مایسته و لرقرینیه بدن. همین مثال که مرحوم مظفر زد، گفت منهم مایسته و لرقرینیه سبب مجمل میشن. یه کسی مثل علامه بگه نه بابا این اصلا قرینه است، ظهور دارد که همه صحابه عادل نیستن. یعنی الله تعالی و تبارک نسبت به مرحوم مظفر اینو مجمل بیان کرده، نسبت به مثلا مرحوم علامه اینو مبین بیان کرده. خنده داره دیگه. این دوتا وضع وضعیت واقعی، این اختلافاتی که میبینیم در مقام اثبات هست به خاطر دقت یا عدم دقت در بعضی از قرائن و امثاله هم. و این نکته دقیقی است که آیت الله عظما خویی بهش در محاضرات جلد 5386 تصریح میکنه. نعم قد یقع الاختلاف فی اجمال لفظ فیدعی احد انه مجمل و یدهی الاخر و انهو مبینن، ولیکن نهازل اختلاف انما هو فی مقامل اثبات لس ثبوت و الواقع و حق با اینها. شما تحمل کن از... چی؟ نه بابا چه ظهور شخصی؟ اصلا ظهور شخصی به درد نمیخوره، ظهور عرفیست که ترم قبل عبارات شهید صدر رو خوندیم. منتها میگه اگر من میفهمم، چون من فقیه هستم که یکی از عرفم، ظهور عرفیه. البته هیچ فقیه نمیره دم در وایسته بگه آقا شما چی فهمیدی، شما چی فهمیدی، میگه من انا من العرف، ولذا همه استظهارات خودشونو مطابق با واقع میدانن. تتمه بس بماند انشالله تعالی فردا. استغفر الله.